رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
سلام سلام شنونده عزیز آینده ساز زرنگزی نوروزشو هم همراه با همکارم گنجینه گنج و از دوشنبه در کنار شما.
بله، از پایتخت تاجیکستان، از کشوری که به فرق از دیگر دولت‌های روی دنیا امروز مردمش تعطیل دارد. تاجیکستان این شب روز عید دارد، از سالگرد سرقانونش جشن می‌گیرد و هم مردم پرزیدنت آینده خود را انتخاب می‌کند.
ولی باور دارم در این روزهای تعطیل دوست عزیز آینده ساز وقت خود را در اختیار نمی‌دارد و با ما خواهد آمد. و ضمن آینده ساز دوستان عزیز خود را سالگرد قانون اساسی کشور تبریک میگوید. مبارک باشد گنجینه.
تشکر زرنگز، روزی سرخانون را به خودت هم تبریک میگویم و به فکرم شنونده ما امروز از برنامه های دیگری رادیو آزادی راجع به انسان و جریان انتخابات ریاست جمهور خبر و مطالب زیاد شنیدند.
بله، و در آینده ساز امروز در برابر انتخابات موضوع های دیگری جالب دقت و شنیدنی را هم به بررسی میگیریم. با ما بیایید امروز سر این چند موضوع بحث و صحبت میکنیم.
شرکت جوانان در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان و تأثیرات این نسل از این معرکه مهم سیاسی.
جوانی که بیشتر از 2 متر قد دارد میگوید در کشور خود برای دریافت لباس و پایه‌افزار به اندازه خودش مشکل میکشد.
پیامد منفی جوانسازی کادرها، تبدیلی آموزگاران و عالمان با تجربه با متخصصان جوان، بحران رشته علم و معارف را در تاجیکستان عمیق‌تر کرده است.
و در ترکمنستان همه از خربوزه تا درخت ایدی خود را دارد و جوانان و مردمش خواهند نخواهد باید هر هفته در تجدید 1 یا 2 جشن شرکت کند.
شنونده عزیز، امیدوارم این مطالب و صحبت های آینده ساز برایتان جالب است و حتما که تا حدود نیم ساعت دیگر با ما خواهد ماند. با یک آهنگ خوش می رویم به شرح مطلب های ودگی.
وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کنن، ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کنن. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. تو مادری یگانه ای، عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن
خلوه بود در آینده ساز. واقعا امروز از هر گوشه و کنار پایتخت تاجیکستان هم صدای آهنگ و موسیقی به گوش می رسید. در همه قطعه‌های انتخاباتی رای دهندگان را صدای بلند موسیقی زنده پیشواز می گرفتند. ناظران بین المللی در مجموع شرکت ساکنان تاجیکستان را در انتخابات فعال ارزیابی کردند، اما در مجموع شهر در این روز چندان سرودم نبود و مثل روزهای معمولی استراحتی کوچه ها خاموش و راه ها هم کم ماشین به نظر می رسید.
خلاصه در زیر نوای موسیقی با کی آواز دادی گنجینه زمینان این اولین شرکت در انتخابات پرزیدنتی است؟
نظرانگیز من بار دوم است که حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را دارم، اما از آن استفاده نمیکنم.
چرا؟
و این بار حتی برای دعوت نامه هم نا آمده بود. راستی امروز در چند حوزه انتخاباتی بودم، فقط برای مشاهده وضع و اجرای وظیفه خبرنگاری هم.
فهمو زمینان من در ساعت اول این مرکه در حوزه رقم 2 واقع در اتفاق نویسندگان بودم و آنجا با جوانان بالا از 18 ساله ای که نخستین بار حق شرکت در رای دهی داشتند یک دونه گل تقدیم شد. در این قطعه دلشاد قربانوف رهبری ریاست جوانان شهری دوشنبه هم مسئول بود و او در صحبت با آینده ساز گفت در 4 ساعت اول رای دهی از 107 انتخاب کننده این حوزه که برای اولین بار حق رای دهی را پیدا کردند 37% در انتخابات شرکت کردند. دلشاد قربانوف افزود
مشاهده کردیم که از مصاحبه هایی که دادن از فعالان اشتراک کردنشون یعنی با انتخابات با تقدیر آینده خود به طرف نیستند و با یک شوق و شوری خواسته در انتخابات اشتراک دارند و باید چنین هم باشد، چون که این نسل جوان نسلی است که برای آینده درخشان خودش باید بیشتر فکر کند و بی‌طرف نباشد و با مسئولیت جدی در مرکه های مهم سیاسی اشتراک ورزد. از جانب ریاست جوان و اجرا سایر شهر دوشنبه چورابینی های فهماندهی و فرهنگی در مسئله بلند برداشتن معرفت سیاسی جوانان و مهمیت این مرکه مهم سیاسی البته وخوری ها و چورابینا گذرانده شده است.
بنابر اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی تاجیکستان در انتخابات حدود 193,000 جوان امسال برای اولین بار حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را پیدا کردند. ملکه و فرزانه دو جوان دختری که نیز تازه به این سن رای دهی رسیدند و اولین بار در عمر خود به قطعه آوازدهی حاضر شدند، از داخل قطعه رقم 2 واقع در اتفاق نویسندگان با یک دانه گل بیرون شدند. آنها در صحبت با ما گفتند رای خود را به جانبداری امام‌علی رحمان دادند. دخترون میگویند با دیگر نامزدها آشنا نیستند.
این بله افتخاری باعث است که من یکم مرتبه در انتخابات اشتراک میکنم. من بازم با پرزیدنت خودم و امام‌علی رحمان با آواز دادم. میخوام بازم این خطا تاجیکستان آبادتر شود، زیباتر شود. باوری دارم که باز تاجیکستان ما از این آبادتر شود، زیباتر شود.
ما برای پرزیدنت خودم و کردم با خواستم که با تاجیکستان ما آباد و
زیباتر
گردم. اما نیلوفر یک جوان دختر دیگر که در نزد همین حوزه انتخاباتی با او صحبت داشتم گفت در انتخابات شرکت نکرد و رای خود را به هیچ کدام از نامزدها نداده است. نیلوفر میگوید رای او در انتخابات پرزیدنتی آینده کشور چندان ضرور نیست و نامزد ارزنده را هم به این مقام نمیبیند.
این یعنی دوم مرتبه میشود که من باید آواز دهم. یکم مرتبه رفته بودم و آواز نداده بودم با یکون نفر. یعنی من یعنی نامزدی بهترین را نمیبینم. چند ساله که مثال من حق شرکت را در انتخابات دارم، یعنی حق انتخاب نمودن پرزیدنت خودم را دارم. یعنی من نمیبینم نامزدی بهترین را که رفته آواز دهم. به همین خاطر امسال عموما اشتراک نکردم.
فیروز هم امسال برای اولین بار حق شرکت در انتخابات را پیدا کرده است، اما میگوید نامزدی که او به جانبداری اش آواز میداد از این سبقت بیرون شده است و او هم تصمیم گرفت این انتخابات را بایکوت کند. او با آوازدهی نرفته است.
وقتی که نامزد از اون قواهایی که با نامزدی خودشون رو میموند وی از سبقت بیرون شد، بعد این من دیگر یکون امیدی نداشتم در دیگر نامزدها برتری و کس یک نامزدی بود که در قفای اون کس در پسی اون کس بسیار آدم های خیلی بخواتی بودند.
پیروز یک جوانی تاجیک بود که با آینده ساز صحبت میکرد. برای شرکت در انتخابات روز 6 نوامبر تاجیکستان 6 نامزد رئیس جمهوری کنونی امام‌علی رحمان از حزب حاکم خلقی دموکراتی، اسماعیل کلبکوف از حزب کمونیست، عبدالحلیم غفورف از حزب سوسیالیست، سید جعفر ازمونوف از حزب دموکرات، تولیبک بخوریف از حزب اگراری و علیمجان بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی ثبت نام شده بودند. اما اکثر ناظران امور بر این باورند که این مرکه با پیروزی رئیس جمهور امام‌علی رحمان انجام خواهد یافت.
به هر حال نتیجه اصلی پس از برشماری آوازها شاید روز 7 نوامبر مشخص شود. خلاصه دوستی عزیز مفصل‌تر راجع به انتخابات و جریان آن در تاجیکستان مشاهده ها از تقلب‌کاری در حوزه ها رو می توانید توسط توسط سامانه ما آزادی نقطه ارگ بخونید و ببینید. در این سامانه نوار و عکس های زیاده هم نشر شده که روند انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان را بازگو میکند.
اما اگر خود شما میخواهید از مشاهده هایتون به دیگران قصه کنید و دیده و شنیده های خود را به همسالان خیش برسانید، پس به ما نویسید دوست عزیز. oyandasoz@rfrl.org است آدرس ایمیل ما.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfrl.org. با ما در تماس باشید،
همراه
باشید.
ویژه گفتار جوانان در رادیو آزادی رو پی میگیریم.
خوب، در چی موضوع حالا باید صحبت کنیم؟ معلمه گنجوا؟
چرا معلمه شدم من بازرنگیز؟ اگر چند ماه قبل به دعوت دانشگاه ملی پاسخ رد نمیدادم، شاید حالا واقعا هم معلمه بودم و هر صبح با سر و لباس جدی به دانشگاه حاضر میشدم. اما نرفتم، من آموزگاری کار آسان است.
در ضمن چرا نرفتی گنجینه؟ واقعا این دعوت هم پس از یک دستوری حکومت کشور برای گسل بازنشسته ها و به جای آنها جلب کردن جوانان به کار صورت گرفت. افتگیستان؟
بله بله، عیناً همان زمانی که می‌خواستند نهادهای دولتی را سراپا جوان کنند و این کار را هم شروع کردند. از مؤسسه های تعلیمی به این ترتیب آموزگاران تجربه دار و عنواندار به نفقه گسل شدند و جوانان جای آنها را پر کردند.
این تصمیم از اول سال روان گرفته شد، اما با گذشت بیش از نیم سال چی نتیجه داده باشد اون گنجینه؟ آیا با رفتن بازنشسته ها و آمدن جوانان در ساختارها یگان تغییرات به میان آمده باشد و یا اصلا تا کجا این تصمیم مسئولین کشور سری وقتی و درست بود؟
این را از سرویناز باید پرسیم زرنگز، او این موضوع را تحقیق کرده است.
برخی از کارشناسان میگویند پیامدی تبدیل آموزگاران و عالمان با تجربه با متخصصان جوان بحران رشته علم و معارف را عمیق‌تر کرده است. وقتی که آخر سال گذشته دستگاه رئیس جمهوری به همه نهادها و اداره های دولتی کشور دستور داد که شرطنامه های خود را با کارمندان سینی بازنشسته بیکار کنند، صدها سالمند از کار رانده شدند، ولی در عوضی آنها کسانی آمدند که تحصیل کردگان سالهای جنگ داخلیان و نتوانستند جایهای خالی شده را به گونه سازگار پر کنند. خدای نظر اسازاده، پروفسور ادبیات‌شناسی معروف، میگوید این دستور ضربه سخت به ساحه علم و معارف از جمله مکتب‌های عالی شد. با گفته وی، جوانان نسل استقلال که در 10 سال اول در اوج جنگ و نارامی‌ها تحصیل کردند، دانش عمیق ندارند.
میان داخل نشون هیچ اونو چی نمیشن، یعنی با طرف صفاتی هیچ عمل کرده نمیتونن. خیلی از بس کادر در جمهوری نمیرسن، اون چشما را میپوشن با هم میمونن، تمام کرده رفته شده. چیز از مقصد که همین عالم تو کتاب استفاده نکنه و کتاب نخونه در ساحه ما عالم شده نشه.
پروفسور اسازاده که تو لحظه نشر این دستور مدیر کافدرای فاکولته فیلولوژی توجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بود، از این وظیفه خود کنار رفت. به دنبال یکی از شاگردان او را به این سمت تعیین کردند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت به طور استینو شاگردش دانش خوب دارد، ولی نه همه میتوانند شاگردهای شایسته را به جایشان گذارند. این ادبیات شناسی توجیک چنین یک دستور را در برابر پروفسوران و افرادی که به ساحه علم و معارف ضرورند نازرور دانست. اسازاده گفت
اگر این نفقه خرونه که جواب دیان تمام مکتبه اولی همش میمورند. خب بعد زندگی هم هست کنم سیست و میدیان پروفیسور هم از تامین باشه هم از میپرته میرا کیزا در کنم براو بیو او دانشجو کشتر نیست اینو و درد دادن هم حیفاستون خیلی.
جنوبی اسازاده با نگرانی از تعلیم و تدریس در مکتب های میانه و اولی گفت در حال حاضر نفره که تاریخ ادبیات صده 20 رو خوند چون این افراد به نظر نمی رسند. با این همه دانشمندان نفقه خور و کارشناسان امور اجتماعی میگویند در پی این اقدام بیش از همه ساحه علم و معارف با مشکل روبرو خواهد شد، زیرا جوانان 20 سال اخیر که اکنون با پروفسوران تجربه دار زمان شوروی عوض می شوند جوابگوی طلبات کسبی نیستند. اسازاده میگوید بیشتری پروفسوران و اکادمیک ها به آن خاطر دوباره به کار در دانشگاه ها جلب می شوند که تمامی کافدراها در حالت کریزیس هستند. اما مقامات مقصد از این اقدام را جلب بیشتری متخصصان جوان با کارهای مدیریت و تطبیق برنامه الکترونی حکومت کشور ارزیابی می کنند. تحلیلگران میگویند این نخستین بار نیست که تاریخ چنین دستورها حکومت کشور از شخصیت‌های الهیده شایسته در ساختارهای مختلف خلاص می‌شود، اما در جای آنها افراد جوان و کردان خیلی کم به نظر می‌رسند. عبدالستار نورعلیف، ده سال پیش بازنشسته شده است، اما همانو برای تربیه دانشجویان در دانشگاه ملی و دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان ضروری دانسته می شود. نورالیف می گوید شاید برای یک پروفسوری که سینش به نفقه رسیده و هنوز هم به کارهای مدیریت مشغول است چندان کاری آسان نباشد، زیرا تهیه حجت گذاری در این ایام برای بازنشسته ها مشکل پیش می آورد. این پروفسور تاجیک می گوید هرچند مقامات به جلب بیشتر جوانان به منصب های رهبری کننده تلاش می کنند، اما کم سوادی نسل 20 سال اخیر که به عنوان جوانان نسل گذریش معرفی می شوند سببی روح نیافتن آنها به سمت مدیریت در اداره های دولتی شده است.
در تمام مکتب های عالی جهان که از این چشم اطلاع دارید همین طور است که مثلا آدم هایی که قابلیت کاری دارد آنها می تواند کار کند، کارشان دوام کند. خوب است اینها را نگاه داشتن لازم، لیکن کاش که این جوانه باشد که این عنوان پروفسوری یا عنوان دکتری داشته باشد که این کارها را کند. خود اینها را تعدادشان کمتر است. اکنون مقایسه در دوره شوروی گوییم البته نسبتاً سستر نظری طلبات ما.
حکیم خون ولیف سردار ریاست کادرها و کارهای مخصوصی وزارت معارف تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت در پی مکتوبی که از دستگاه اجرایی رئیس جمهور به وزارت معارف وارد شده است پروفسورانی که سینشان به نفقه رسیده و هنوز هم به کارهای مدیریت مشغول بودند از این سمت کنار رفتند. هرچند جناب ولیف آمار دقیق آنها را شرح نداد، اما گفت بیشتر پروفسوران در مکتبهای عالی به حیث مدیری کافدرا و تعداد کمی آنها دکان فاکولته ها بودند. با این همه به گفته این مسئول وزارت پروفسورانی که سالشان به بازنشستگی رسیده است بر اساس کدکس مهنت حقوق کار کردن را دارند و طبق قرارداد در دانشگاه های عالی کشور درس می گویند. ولیف گفت اما حالا سؤالی مطرح شده است که دستوری دستگاه رئیس جمهور برای اسکاری رهبری دور کردن افرادی سینی نفقه تا کجا در سطح بالایی عملی می شود؟ سیموی حکومت تاجیکستان را جوان می کند و یا تغییر می دهد؟
اگر می خواهید به این سؤالی سروینوز پاسخ بگوید و اندیشه بیان کنید بازم تکرار می کنیم که به ادرس ایمیل آیندساز @rfrl.org نویسید.
بله، اما در مجموع طبق قانون کاری تاجیکستان مردها در سن 63 سالگی و زنها در سن 58 سالگی با سابقه کاری بیش از 20 ساله بازنشسته می شوند. شماره بازنشستگان در تاجیکستان حدود 600 هزار نفر گفته می شود. از این شماره حدود 7% آنها در اداره های دولتی کار و فعالیت دارند.
دوست عزیز، ویژه گفتارمان رو با یک آهنگ پی می گیریم و سخنان و موضوع این ترانه توجه کنید. دوست عزیز، پس از چند لحظه برایتون خواهیم گفت که چرا.
قد بلند قامت بلند یاری تویم یادم کن، دل به هر کس تو مبند خورم نکن شادم کن. قد بلند قامت بلند یاری تویم یادم کن، دل به هر کس تو مبند خورم نکن شادم کن. قد بلند قامت بلند یاری تویم یادم کن، دل به هر کس تو مبند خورم نکن شادم کن. دل به هر کس تو مبند خورم نکن شادم کن.
شیقی قد بلند و قامت بلند خود می سراید این آواز خون و آینده ساز هم حالا شما رو بو یک جوانه آشنا می کند که قد و قامت نادر یا غیر عادی دارد.
ما علاقه آشناییم به فکرم با این جوان زرنگیز، همان مهرجیدین مشزن بالا بلند را در نظر داری ها؟ در باره او در رادیو خودمون و دیگر رسانه ها هم مطلب و گزارش های زیاد نشر شده است.
نگنجینا جوانی که حالا در باره اش قصه میکنیم بعد از مهرجیدین دومین جوانی قد بلند تاجیک است. او همگی 7 سانتی متر از اون ورزشگری میگفتگی تو کوتاه‌تر است و قدش هم میدونی چقدر است؟
نه البته چند بوده است.
بیا از همکارم شهلا پرسیم این روز. شهلا بفرما.
میرعلی در حال حاضر یکی از کمترین جوانی تاجیک است که میگوید از یگان فروشگاه تاجیکستان نمیتواند برای خود سر و لباسی ضروری را خریداری کند. او که هنگامی صحبت با اطرافیان مجبور است به پایین نگاه کند و هم صحبتان به بالا، قد خود را چندان دوست نمی‌دارد و میگوید همه در کوچه به او می‌نگرند، بعضی ها پیش آمده بلندی قدش را میپرسند و میرعلی رحمانوی 25 ساله از این همه ناراحت میشود، ولی به صورت عموم وی میگوید قدش خداداد است. قامت او 2 متر و 10 سانتی متر است. در تاجیکستان برای چنین قد لباس و پایافزول یافت نمیشود. وی میگوید
شکرانه خدا میکنم که قد بلند مرا خدا داده. در شهر مسکو که بودم مست مغازین بود، اون مغازین ما لباس های خود رو دسترس پیدا میتونم.
شما در
بله بله و در تاجیکستان ما همین کاسم گروه که در برای توی ما زکاس کردیم، همین تاجیکستان زکاس کردیم، دیگر دوستان ما شهر مسکو ما آوردگی میشه. تو رفتن که به شهر مسکو مشکل بودم، باید میرفتیم بزرگ میکفتیم میافتیم. اینه که رنگ شهر مسکو شرمی روی ناز نبوده که افزول هم من همیجا مالدگی هم میشه.
اینجا نیستم؟
من اینجا سروخ هم کدگی نیستم.
در مقابل پایافزول و سر و لباس دریافتی عروسی هم قد برای میرعلی باعث مشکل باقی ماند که حال خود را ندارد. دختری که چند پیش با میرعلی ازدواج کرد قدش از او به مراتب کوتاه‌تر است.
من مهم نبود که قد قوله من قدش من بلند باشه.
میرعلی معلومات عالی ندارد، زیرا شرایط تحصیل نداشت و مثل هزاران نفر همسال خود پس از ختم مکتب راه روسیه را پیش گرفت. به تاجیکستان هم فقط برای برپا کردن اویلا آمد و روزهای نزدیک باز نقشه سفر دارد. و میگوید اندازه کردن قدش را خوش ندارد و تنها پس از شرکت در یک برنامه تلویزیونی فهمیده است که بلندی قدش بیش از 2 متر بوده است. میرعلی از سلامتی خود یگان شکایت ندارد، اما عبدالجبار محمدوف رهبری مرکزی بیماری های غدد های داخلی یک بار بالا بلند شدن آدم یا نامتدل سبزدن قد را به بیماری گیگانتیزم ربط میدهد.
گیگانتیزم باشد در سن 8-9 سالگی این حالتی هستی، حالتی پوبرتاتی میگن، حالتی با بلوغت رسی تو سن 24 سالگی است. ممکن که تو سن 24 سالگی قدمون 2 متر 2 متر تا 3 متر، لیکن در یک میار از یک نرمال است که
متخصصان میگن اگر والدان و نزدیکان دیگری افرادی از این جوسه یا قامت بلند هم مثل او قد بلند داشته باشند، پس این بیماری نه بلکه واقعا قامت بلندی است. اما سنگالی رحمانوف پدری میرعلی که قدش از پسرش خیلی کوتاه‌تر است میگه بابای میرعلی همین طور قامت بلند بود.
مای بوبیشم خیلی
بلند بود.
چقدر بود؟ تخمینا 100 یورو.
دیگر
فرزندتون چقدر است؟ دیگر شما چنین
میرعلی بعد از مهرالدین کریموف مجدن معروف تاجیکی با قد 2 متر و 17 سانتی متر چون گلیوری تاجیک شناخته شده است، دومین جوانی بلند قامت تاجیک است. اما متخصص سوایتیب عبدالجبار محمدوف میگوید در 2 سال اخیر قامت بلندی در تاجیکستان رو به کاهش نیاده است. به قول او در سالهای 80 داشتن قد به اندازه 1 متر و 90 سانتی متر یا 2 متر غیر عادی نبود و اکثریت بالا بلند و کلان جوسه بودند، اما حالا بیشتر مردم جسم خرد و قد پستر دارند. سبب اصلی هم به گفته این متخصص شرایط نامساعد زندگی و کم به ورزش مشغول شدن جوانان است.
تشکر از شما که راجع به یک جوان قد بلند و اصلا قامت بلندی در تاجیکستان صحبت میکرد.
در تاجیکستان میرعلی دومین جوان قد بلند بوده است. سرانگیز اما در آسیای مرکزی چی؟ فکر میکنی در کشورهای همسایه هم هستند چنین افرادی قامت بلند؟
شاید. راستی من هم نمیدونم گنجینه، از همکارانمون در بخش های دیگر پرسیدن در کار. واقعا جالب هستین. اما اصلا میدونی چی گنجینه، ما در برنامه درباره کشورهای همسایه و منطقه کم صحبت میکنیم، هرچند با این کشورها در بسیار مسائل شباهت ها داریم.
درست زرنگیز. مثلا ترکمنستان هم مثل تاجیکستان روزی خربوزه رو جشن میگیرد و جوانان ترکمن هم مثل همسالان تاجیکشان شرکت کنندگان اصلی جشن های بشمار کشور خودند. آنها غالبا به جای درس وقت خود را در مارشیروفکا و آمادگی ها برای تجلیل از این یا آن جشن میگذرانند.
کار فقط رقص و بازی و ایدگذرانی زور کو گنجینه؟
زور و زرنگس. اما مردم بیچاره میگویند از دست این معرکه ها آنها برای کار و زندگی شخصی خود وقت نمییابند و از سوی دیگر این جشن ها با کیسه های آنها هم ضربه میزند. یک گزارش در رابطه با جشن های کشور ترکمنستان از همکاری ما میرزای سلیم پور میشنویم.
در تقویم ترکمنستان 24 جشن ملی دیده میشود. در میان آنها از روز کارمندان فرهنگ و هنر ترکمنستان تا روز خربوزه ترکمنستان وجود دارد. اما ده ها جشن دیگر مثل روز همسایه ها هم هست که باید آن را در هر دهه و شهرک نیز جشن گیرند. حتی روزنامه های دولتی اعلام کردند که در بعضی ماه ها مثلا در دوام 4 هفته 64 رویداد جشنی را برگزار کردند. در این جشن ها شرکت کنندگان اصلی و دائمی کارمندان دولتی و دانشجویانند که حتی برای کارهای شخصی خودشان وقت کافی نمییابند. مردی که خود را اصلان معرفی کرد میگوید: در دوام 7-8 سال اخیر آدمانی که در حکومت کار میکنند برای دور نماندن از چنین جشن ها فراموش کردند که وقت خالی، روز استراحت یا رخصتی چیست. مثلا اخیر هر یک هفته چاره‌بینی هست، از دوچرخه سواری ملی گرفته تا بازدید رئیس جمهور. در چنین روزها ساکنان باید ساعت 6 صبح از خواب خیزند و تا ساعت 11 شب در این چاره‌بینی ها باشند، یعنی تا زمانی که رئیس جمهور از محل جشن به خانه اش میرود. همه باید در این مدت روی پای بیستند. ندارد که هوا گرم است یا سرد، راهی دیگری وجود ندارد که آدمان با کاری دوست داشته خود مشغول شوند، مثلا کتاب خوانند یا استراحت کنند. اگر کارخانه یا مؤسسه، دانشگاه یا مکتب کسی را برای شرکت در جشن انتخاب کرد، یگانه راه خلاصی از آن کاغذی کارنوشایمی از پزشک است. آدمان برای نمایش های هماهنگ شده روزها، هفته ها یک جای مشق میکنند تا همزمان و هماهنگ در روز جشن هنر نمایی کنند. در روزهای مشق و طبعا در روز خود نمایش رعایت مقررات جدی است. باید ظرفی آب یا یگان نوع خوراک در دست نباشد. با شخصان پهلویتان باید گپ نزنید. دانشجویی که از خود هما نام برد در چنین جشن ها بارها شرکت کرده است، سابقه دار به نظر می رسد.
من در این گونه مشق ها و جشن ها زیاد شرکت کردم. کوتاهی گپ همین که همه آنها چاره بینی های نادرکار هستند و کسی نمی خواهد که در آنها شرکت داشته باشد. مثلا وقتی که به جشن استقلال آمادگی می گرفتند، جشن 27 اکتبر، هر بگاه مورا به مشق می بردند. ما چند روز همین طرف در خنوکی گرسنه و تشنه مشق کردیم.
گذشته از این، در چنین مشق‌ها شرکت کنندگان بسیار وقت باید لباس‌های پوشند که با باد و هوا مطابق نیست. زن‌ها و دختران باید در لباس‌های رنگارنگ تابستانی در مشق‌ها و روز عید شرکت کنند. اکثری آنها بیمار می‌شوند. یا مردان در گرمای طاقت فرسای تابستان باید بالاپوش‌های زمستانه را به بر کنند و کلاه‌های گرم به سر گذارند. آنها گاه‌ها از تاثیر گرما و تشنگی بی‌حال شده می‌افتند. با چنین حال، همه شرکت کنندگان باید هنگام نوارگری به سوی کامیرا تبسم کنند، در چهره‌هایشان خوشحالی مشاهده شود. چنین نمایش ها باید نشانه و باستاب شکوفایی وضع اقتصادی و زندگی مردم باشد. ملت از آن قناعتمند شود. ولی نمونه های نیز هست که استادان در دانشگاه ها از دانشجویان تقاضا میکنند که پول لباس و مخارج دیگر را از خانه خود بیارند. تحلیلگران میگویند چنین نمایش ها و جشنواره ها تنها به حکومت و دولت ضرور است. آنها با چنین کار میخواهند زندگی فقیرانه مردم را پس پرده پنهان نگاه بدارند. ترکمنستان روز ملی درخت هم دارد و مردم باید در این روز درخت بخرند و یا باید دوچرخه بخرند تا در روز ملی دوچرخه سواری شرکت کنند.
تشکر از همکارمون میرزا. و این آخرین مطلب بود در گفتاری امروزه آینده ساز. با امید عملی شدن خواسته و آرزوهای هر یک شما دوستان عزیز آینده ساز، اینجا ما باید با شما خداحافظی کنیم. اگر گفتنی و پیشنهادی دارید با ما در تماس شوید و یا با ایمیل ما بنویسید oyandasoz@rfl.org
و شماره تلفنمون 224-08-77 منتظر زنگ و نامه های شما ایم.
تا بازدید در برنامه های آینده دهی آینده ساز، خدا نگهدارتون.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از خم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف یالم بود، تو بودی در کنار من، دلم جم بود دلم جم بود. دانه دانه باران می بارید، سوی باقی بالا می رفتم، یار ما تماشای مردم در کنار دریا می رفته. کسی در فکر یارش بود، کسی دنبال کارش بود، خماره را خمارش بود، شکاره را شکارش بود. کسی مستانه می میزد، در بامی خانه نی میزد، کسی از بابت دنیا نمی ترسید نرای میزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف یالم بود، تو بود
شدی در کنار من، دلم جمع بود دلم جمع بود. دانا دانا باران می بارید، سوی باقی بالا می رفتیم، یاری ما تماشای مردم در کنار دریا می رفتیم. چشم خسته خواب بود و جامی تشنه آب بود و شهری عشق و عیاری.